بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين، واللعنة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة. في شب خدمت عزيزان انطور وعد دادیم که ان شاء الله امروز مبحث رو در مورد این که ما در چه صوری مورد توجهات خاص اهل بیت علیهم السلام قرار میگیریم قرار بدیم. و بحث بزرگیست، این بحث که شفاعت در آخرت چه هست، در دنیا هم هست، همون توسلات و صدها هزاران برکات و خوارق عادات که از مشاهد مشرفه از مجالس اهل بیت علیهم السلام دیده شده، اینا همون معنای شفاعت هست و معنای اشراف، اشراف خاص، اشراف عام. همه این بحثات در همین بحث مندرجه. بله. و حشر در دنیا هم با اینها ممکن است، همینطور که حشر در آخرت برای صلحا مسلمه و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. بله، حشر در آخرت برای صلحا با اهل بیت علیهم السلام، با اولیاء خدا، از مسلماته که دیگه شکی درش نیست. و شفاعت در آخرت هم چه از مسلماته. این بحث ظریف و بحثی که یه قدری دقت میخواد، حشر در دنیاست و شفاعت در دنیا. که حالا شفاعت در دنیا همان توضیحی که دیشب دیروز عرض کردم با همان توضیح از مسلماته، امروز بحثو میبریم به طرف اشراف خاص که حشر در دنیا هم در ضمن بحث اشراف خاص حل میشه. و چه کنیم که مورد اشراف خاص بشیم؟ انشاءالله تعالی در این مورد امروز مصدق میشیم و البته آیون، اساتید، بزرگان تشریف دارن، ما خدمتشون درس هست میدیم. اما عمده نظرم از مطرح کردن این بحث در درجه اول به قول علما تذکرتن لنفسی، و در درجه دوم برای عزیزان جوان است. این جوانها، این بحث برای اینها بسیار مهمه که انشاءالله تعالی توجه میکنن. برای روح مطهر حضرت فاطمه معصومه صلوات محبت کنید. بله، یکی از شرایط این که انسان مورد اشراف خاص اهل بیت علیهم السلام قرار بگیرد، آقا، یکی از شرایط مهم که عمد شرط است و ام الشرایط و همه شرطها در نزد این کوچک است، اجتناب از گناهانه. از معاصیست. چه انسان متقی باشد؟ البته معصوم نمیتونیم ما بشیم، معصوم نمیتونیم بشیم به این معنا نیست که گناه بکنیم بگیم حالا که معصوم نیستیم، نه، بنا باید بر این باشد که گناه نکنیم، بنا بر این باشه، بله بنا بر این باشد، منتها گناه بالاخره سر میزنه. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا لمن، این گناهان آقا دو جوره، بعضی از گناهان یه وقتی بی مقدمه از آدم سر میزنه، ریشه نداره، شجره نداره، آدم استغفار میکنه پشیمان میشه. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. لغزشه. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فرق اون لغزشکار با گناهکار حرفه‌ای و ریشه این آخر آیه است. ولم يصروا على ما فعلوا، اصرار نمی‌کنن، اصرار نمی‌ورزن، عالمن و آمدن اصرار نمی‌ورزن. لمن همون لغزش. عرب‌های قبل از اسلام اونا که یه قدری معنا داشتند و موحد بودن، در تاریخ هست که دور بیت وقتی طواف می‌کردن چیزی بلد نبودن بگن، این بیت رو می‌گفتن غریب به این عبارت که این تغفر اللهم فغفر جمع و ای عبد لک لا الم، خدایا اگر میبخشی همه را ببخش. اون کدوم بنده است که لغزش در درگاه تو نداشته باشد؟ بله بعض گناهان لمم، ریشه ای نیست، جوانه مثلا داره میره، یه زنی هم از اون طرف داره میاد، اونم از خدا نترسیده، مثلا لباسای نامتناسب پوشیده یا خلاصه صورتشو درست نگرفته، مواظب نیست، این حالا شیطان غلبه میکنه، یه نگاهی به اون میکنه، یا اینکه یه جا اشتباهی میکنه، یه حرف تندی به کسی میزنه، اینا ریشه ای نیست. معصیت البته از آدم سر بزنه، اگر زیاد بشه، تکرار بشه، باعث ظلمت میشه، که آدم ظلمانی میشه. اما خب حالا بالاخره گاهی سر میزنه بدون تصمیم ها، نه این که مثلا بگیم که بله من بنا دارم بر این که گاهی گناه از من سر بزند، این که نمیشه، اصلا منافات داره با توبه، چون توبه این است که آدم یه دفعه از خواب بیدار بشه، پشیمان بشه. حالا ولی یه رقم از گناهان هست که ریشه داره، شجره داره در سینه آدم، گناهانی هست که آقا از حسود بودن آدم ناشی میشه، گناهانی هست که از بخیل بودن آدم ناشی میشه، ای بسا گناهانی هست که از تکبر ناشی میشه. آدم چون متکبر این گناه را میکنه، بره تکبر را علاج بکنه، این گناه هم ترک میشه. آقا از خود راضیه، ها اینجا اون عبارت علمی علامه ملا مهدی نراقی رو باید خدمت شما عرض بکنم. آقایون قبل از اینکه عبارت رو بگم یه دو سه دقیقه اجازه بدید در مورد این پدر و پسر یعنی ملا مهدی و ملا احمد براتون حرف بزنم، چه محفل علم انشالله که خوبه. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه می فرمودند این پدر و پسر را یعنی ملا مهدی و ملا احمد را هنوز نشناختند، کما هو حقه نشناختند. آقا این دو بزرگوار اعجوبه بودن، اما چون معاصر، نه که معاصر به اون معنا، بالاخره نزدیک معاصر بودن، کتابای زیادی هم نوشتند و چیزی که در دست باشه آدم قدر نمیدونه. معراج السعاده تألیف ملا احمده، اما چون فارسیه هر مقدسی یه دونه میخره میبره میذاره تو تاخچه گرد میخوره، در صورتی که معراج السعاده واقعا آدمو معراج میده، چه عمل کرده تا حالا معراج الساده رو. حالا دیده که بله تعریف میکنن، چاپ هم شده، گفتن یه دونه بخریم ببریم بذاریم تو خونه. معراج الساده معراج میده انسان رو. خلاصه مولا احمد آدم پیچیده ای بوده، پدرش مولا مهدی همینطور. البته مولا احمد یه ریزکاری هایی داشته، یه جامعیت هایی داشته و سربسته بگم شاید بشود گفت مولا احمد علومی داشته که با خودش برده. اصلا مرد عجیبی بوده. آدم تو کتابش دقت کنه یه چیزایی هست مختصری که احساس میکنه. حالا به هر حال مرحوم حاجی مولا مهدی نراقی صاحب جامع السعادات، اینا میدونید که در چندین علم صاحب نظر بودن، از جمله در علم اخلاق هم اینا صاحب نظر بودن. جامع السعادت عربیه و خلاصه و اقتباس شده اون هم معراج السعادت که حاجی مولا احمد نوشته. معراج السعاده را هم خلاصه کرده یک عالم ربانی که عبارت باشد از مرحوم خاتم المحدثین حاج شیخ عباس قومی رضوان الله علیه، اسمش گذاشته المقامات العلیه، کتاب جیبی خیلی نورانیه. اینا را روز قیامت خدا به رخ میکشه، میگه چرا جامع السعادت نخوندی؟ میگه خدایا من عربی بلد نبودم، طلبه نبودم. خیلی خوب، چرا معراج السعاده نخوندی؟ آقا مفصل بود وقت نداشتم. با اینکه مفصل میسم، ممکنه خدا بگه این مقامات العلیه را میخوندی میذاشت تو جیبت. اینا نسخه است، اینا نسخه شفا بخشه. به هر حال در اون جلد اول جامع السعادات مرحوم ملا مهدی یه تعبیری دارد. آقا این تعبیر خیلی عالمانه است، خیلی نشون میده که این واقعا مرد اخلاق بوده، متخلق و اخلاق بوده. آخه ببینید آقا، شعار غیر از حقیقته. الان من در گذشتم خدمت شما گفتم این کلمات بلند و بالا را خیلی آوردن پایین، مبتذل شده. ما بزرگان را که دیدیم، خب عرض کردم دیگه، بنده که الحمدلله خدا را شکر خدمت شما تسویه حساب کردم دیگه، ما آدم نشدم. بله دیروز با رفقا در تهران شوخی می کردیم در مجلس دیشب، گفتم استخاره کردم آدم بشم خوب اومده، ولی بازم آدم نشدم. و آقای قاضی رو دیدیم، اسد حسین قاضی، حاج حسین فاطمی، آقای طباطبایی، بزرگان بعضی هم معاصر هستن که حالا خدمتشون گاهی میرسیم. اینا این کلمات را که میگفتن به خود میلرزیدن. خودسازی، الان یه بچه میگه خودسازی، ای اینا دیگه شعار شده. خودسازی، تزکیه. بابا تزکیه کجا بود؟ سینه ها پر از حقد و کینه و حسد، تکبر. این به اون چپ چپ نگاه میکنه، اون به این چپ چپ نگاه میکنه، این برای اون میزنه، اون برای این میزنه. اون وقت میاد میگه خودسازی. در تهران یه مسجدی من بر میرفتم، اولای انقلاب بود، خادم مسجد میگفت که یه روز دیدم که کتابخونه مسجد که اون طرف حیات مسجده درش باز شد، یه پسر جوانی رفت تو مسجد تو کتابخونه. خب نم خادم مسجد مراقبه، بالاخره دزدی چیزی نشه. میگه دیدم بعد از اون یه دختری رفت، میگه دیگه پاشدم که ببینم چه خبره، که مراجعه کننده امروز یه دختری یه پسر فقط، توجه کردید؟ بله. خلاصه میگه رفتم دیدم که دو تا صندلی چیپ هم گذاشتن، نشستن دارن حرف میزنن. چی کار میکنین؟ گفت داریم خودسازی میکنیم. گفتم بیبارو گم شو، خودسازی میکنی. توجه کردید؟ از بس کلمات رو پایین آوردن، مبتذل کردن. به خدا آدم دلش میسوزه. مینویسن که کتاب الالفاظ الکتابیه، نه آقایون دیدن ندیدن، الالفاظ الکتابیه کتاب خیلی بلند و بالای کوچیکه، تألیف عبدالرحمن ابن عیسی الحمدانیه، خیلی قدیمه. این کتاب آقا عرض می شود خیلی کتاب عزیزیه در نوع خودش، فقه اللغه است. توجه کردید چندین کتاب که داریم در فقه اللغه، یکی کتاب الالفاظ الکتابیه است. که 100 سال پیش در لبنان یک بار چاپ شده، دیگه من ندیدم بعدن چاپ شده باشه. خلاصه میگن که وقتی صاحب ابن عباد رضوان الله علیه این کتاب رو دید، صاحب خب خیلی مرد ادیبی بود، اعجوبه‌ای بود، کتاب رو دید گفت که لو کنت فی زمان المؤلف لامرت به قطع یده، اگه در زمان مؤلف این کتاب بودم امر میکردم دستاشو میبریدن. آقا یعنی چی؟ شما با این عظمت، به این ادب، از این که مؤلف رو میدیدی تقدیر میکردی؟ گفت نه، این لب لباب کلمات عرب و جواهر را در دست بچه ها قرار داده. ها یه وقت خدا نکرده بر نخوره ها، سربسته میگم، رسائل مکاسبم این سرنوشت گاهی پیدا میکنه. آقا چه میخونید؟ حالا رسائل میخونید. خیلی خوب، حالا میفهمی یا نه؟ تو را به خدا عمرتو ضایع نکن، یه وقت جوانیتو ضایع نکن، خودتو گول نزن. یه وقت رسائل هر سطرش 50 تا نکته داره. سابق برای رسائل میخوندن مجتهد میشدن، مینشستن فتوا میدادن. الان رسائل میخونن اسی فلان کس چی میخونه؟ ایشون بله رسائل میخونه، یک با یه عبارت خیلی خفیف. رسائل کم کتابی نیست، مکاسب را مجتهد میشدن بخونه. هر سطر مکاسب 50 تا نکته داره. چی میگیم ما؟ یعنی یکی از خسارت هایی نست که ما حقایق و معارف رو پایین بیاریم، این خودش خسارته. آقای حجت مرحوم آیت الله العظما حضرت محمد حجت رضوان الله علیه، مرد بزرگی بوده، فرموده بود که لمعتین رو کسی که ما وقوع بفهمه مجتهد میشه. حالا بگذاریم، درد زیاده. اگر دقت کنیم خدا این عمره که به ما داده خودش میدونسته که ما بخشی از این رو میخوابیم، بخشی از این رو میخوریم، بخشی از این را به گرفتاری، مریضی، مهمانی سپری میکنیم. در این حال بهشت و جهنم آماده کرده. بالاخره میدونست که لابلای همین گرفتاری میشه یه کارایی کرد. بله، در همین عمرای کوتاه میشه ملا شد، میشه عارف شد، میشه مجتهد شد، میشه زحمت کشید. حالا بالاخره کلمات رو خیلی آوردن پایین، مراقبه، محاسبه، تزکیه، راستی دیگه. بعضی وقتا من میرم در بعضی مجالس راستی حالم خراب میشه، میبینم خیلی مبتذل شده مسائل. بله، وقت این قدیمی ها این حرفا را به زبان می آوردن به خود می لرزیدن. الان ببین عبارت ملا مهدی نراقی را براتون بخونم، ببین چی داره میگه. بحثمون در این است که بعض گناهان ریشه‌ایه، بعضی ها نیست. ها گفتیم بعضی گناهان گاهی سر میزنه، لمم لغزشه، ولی بعضی ریشه ایه، باید ریشه را قطع کنی بعد گناهان ترک بشه. توبه الان شبای قدر نزدیکه، آیا نمیخوایم توبه کنیم؟ خدا شاهده اگر این مبحث برای آدم جا نیفته توبهش هم توبه نمیشه. پس از نو میگم، چون این حواشی را آوردم که ذهنتون آماده بشه. پس گناهان بعضی ها ریشه ای نیست، بعضی ها ریشه ای. گفتیم گاهی حسد وادار میشه یه گناهانی سر میزنه، گاهی بخل وادار میکنه یه گناهانی سر میزنه، گاهی تکبر و همثال اینها. حالا میرسیم به اون عبارت عرشی و نورانی ملا مهدی نراقی. میفرماید ان الاخلاق المذمومه فی القلب هی مغارس المعاصی. مغارس با غیر مغرس، اخلاق زشت مانند بخل و تکبر و حسد و این چیزا، میفرماد هر کدوم یک مزرعه گناه است. تکبر از بین نبری چه توبه ای میخوای بکنی؟ حالا شب قدره، آقا متکبرم هستا، نشسته جوشن کبیر میخونه، فایدهش چیه؟ از ریشه باید درست بشه. بله، مرحوم فیض یه مثال میزنه، فیض کاشانی رضوان الله علیه، میفرماید که یه کسی شیرینی خورده و دهان خود را شستشو نداده به نماز ایستاده، یه شیرینی خورده بالاخره اطراف دهان یه ذرات شیرینی هم هست نشسته بنده خدا، حالا به نماز ایستاده. مگس ها خبردار شدن، مگس میاد میشینه دیگه روی شیرینی. مگس به عربی ذباب بهش میگن، لغویون بر این عقیده هستن که ذباب مخفف ذب آب، ذب یعنی رانده شد، آب یعنی برگشت. ملاحظه فرمودید که مگس را هرچه برانی بیشتر برمیگرده. ما یه فامیلی داشتیم، آدم خوشمزه ای بود مرحوم، میگفت که آدم مگس چند دفعه رد کنه میره مگس های دیگر خبر میکنه، میگه بیاید دیوونه پیدا کردم. ها به این مناسبت به مگس گفتن ذباب ذب آب، یعنی هر چی برانی برمیگرده. حالا این آقا، این جناب مستطاب شیرینی خورده، دهانش هم نشسته، نماز داره میخونه، یه مگس میاد میشینه، این رد میکنه، مگس بعدی، مگس سوم، مگس بیستم، مگس صدم، آخر میگه که این مگس ها نذاشتم با حضور قلب نماز بخونیم. میگن خب دهنت مخواستی بشوری؟ ای بابا، آخه این خشک مقدسی ها آدم به هیچ جا نمیرسونه. مؤمن باید عاقل باشه. روایات زیادی داریم که بهشت رو در مقابل عقل میدهند. آقا همون پری روز روایت میدیدم در کافی که میفرماید درجات بهشت به میزان عقله. یه دخیال میکنن که آدم دیگه از هیچ یه دین خبر نداشته باشه، یک مقدس ساده فقط شب به شب یه قفیله و زنون ذهب مغازبن. نمیخوام زیرا به قفیله رو بزنم، اما قفیله خوبه، اما قفیله کی خوبه؟ بعد از اینکه خودت پاکیزه کنی یه قدری. توجه کردید؟ این قرص نمیدونم ویتامین خوبه، ویتامین سه، ویتامین های دیگه، اما چه خوبه؟ آقا یه نفر مریض محتاج به جراحی بیچاره داره میمیره، اول باید برن عمل کنن رو براق را، حالا بعد سر فرصت قرص ویتامین هم بخوره. این مستحبات همینطوره دیگه، اول باید خود بودن درست کنیم. انما یتقبل الله من المتقین، قرآن دیگه. به هر حال ان الاخلاق المذمومه في القلب هي مغارس المعاصي. آقا خیلی از تکبر به جاهای بسیار حساسی میرسن، از حسد میرسن. توجه کردید؟ خیلی وقتا حسد وادار میکنه انسان افترا به کسی بگه، تهمت به کسی بزنه. دیدیم ها، خدای من میدونه، دیدم که آدم مقدس مؤمن در نماز جماعت حاضر میشه، اگه قیافشو ببینی غبطه میبری. آقا از این عطرای تندم میزنه، این عطرا که میزنن میدونید که بعضی از اینها جنبه ایزا مؤمن پیدا میکنه، دقل دستید ناراحت میشه. در عطرام باید دقت بکنید. عطر تیروز اول انقلاب میمد میگفتن خیلی خوب بود، بعدها تو شیخ نشینا پر میشه، الان بوی امشی میده. بعضی ها تیروز میزنن خیال آدم با تیروز به خدا نزدیک میشه، حتی تا اینجا تیروز انگشتر مساکم الله سبب در ظاهر یک زحمتی کشیده درای آراستن ظاهر، ولی یه ذره به باطن نرسیده. میاد در صحوف جماعت نماز میخونه، اطلاع داره ما حاضر میشه، ولی راحت تهمت میزنه، خیلی راحت آبرو میبره. در تهران یک کسی حسد ورزید، به کسی تهمت زد. آقا اون بیچاره آمد دیگه، آبروش رفت و کارش افتاد به مراکزی و اینا، آخر سر پش پیغام داده بودن که حالا که تو که میدونی افترا گفتی، بیا در یکی از این دادگاه ها بگو من دروغ گفته بودم. گفته بود که من دروغ گفتم، ولی دیگه کار به جایی رسیده که از دست خودم هم خارجه. اینجوری ها، یه نفر رو به خاک سیاه نشوند که چون حسود بود. حسود خلاصه این ریشه هاست. ان الاخلاق المذمومه في القلب هی مغارس المعاصی. آقا یه قدری هم به اینا برسیم، اینقدر ظاهر سازی حسن له الباطن. سید بحرالعلوم می فرمد حسن له الباطن فوق الظاهری و عبده بالقلب النقی الطاهری. بعضی از اهل باطن باطن رو می بینن. من به رفقا گفتم که اگر خدمت بعضی از اون بزرگا رسیدین، دکوندارا رو نمیگیم ها، ادا در میارن دکون باز کردن، او اولیاء حقیقی رو میگیم، دم در یا ستر العیوب بگید. یه وقتی یک نفر چند تا کتابم نوشته بود و خلاصه اگه من و تو میدیدیم میدیدیم عجب آدمی مهمی، رفته بود خدمت یکی از اولیای خدا. اینا حالات مختلف دارن اونا که صاحب کشفن، یه شبایی دارن که بالاخره یه وقتی دی با کسی سر به سر گذاشتن، بله یه چیزایی میبینن میگن، یه وقتایی هم نه شخص به حال خودش میذارن، یه کارش ندارن. خلاصه از اون شبا بوده که مثل که شب سیرش بوده، گفت کتابه را آورد گذاشت و آقا ما این را نوشتیم. آقا یه نگاه تیزی کرد، اسم آقا را نمیبرم، خیلی مرد بزرگیه، یه نگاه تیزی کرد گفت یه جو اخلاص داشته باش، یه جو اخلاص. طرف کاسه گذاره جمع کرد و رفت. من خودم بودم، یه سیدی اومد محاسن سفید، گفت ما محاسن رو سفید کردیم و فلان کردیم. گفت محاسن میشه چی؟ از اجدادت فاسده گرفتی، برو استفاده کن از اجدادت. بازی که نیست که، رو حقیقت میخوان، هی ظاهر رو آراسته کردیم، حالا این و اون گفتن بارکالله آخرین، چی میشه آخرش؟ هیچ. این دنیا دیروز گفتم که هیچ هیچ هیچ، ای هیچ به هیچ مپیچ. چقدر ما دنبال هیچ میگردیم، چقدر دنبال هیچ میدویم ما، هیچ. فمن لم یطهر قلبه منها، هر کس باطن خود را از اینها پاک نکند، لم تتم له الطاعات الظاهره، میگه عبادت های ظاهری او ناقص میماند. خب بین ما و بین الله محاسبت و نفس، همه محاسبه که متاسفانه اونم افتاده تو ذهن بچه ها، هی محاسبه محاسبه محاسبه، کجا بود؟ یه نفر درست محاسبه بکنه معراج میکنه. یه قضیه براتون بگم از یه محاسبه ای، ای خدا ما چقدر عقب موندی. یه وقتی بنده خیلی نادانتر و کوچکتر از حالا بودم، اما الحمدلله الان نادانم، جوانتر بودیم، کوچکتر بچه تر، خدمت یکی از اولیا رسیدم. یه نامه یک نفر از اهل عرفان، از قدما البته، نوشته بود به یک نفر فیلسوف. تو اون نامه خیلی او را مذمت کرده بود، حرفای پیچیده ای تو اون نامه بود. بنده نامه را مطالعه کردم، دیدم چیزی نمیفهمم، رفتم خدمت اون آقا، نامه را گذاشتم که این نامه را من به زحمت پیدا کرده بودم، بله دادم به اون آقا، آقا اینو بخونید برای من تفسیر کنید، این ولی خدا، این سید، این بزرگوار که مثلش دیده نشده بود، رضوان الله علیه قدس الله سره، بله از اونایی بود که مورد اشراف بود، واقعا زیر ذره‌بین بود. موجودات ذره‌بینی در علم به این موجودات خیلی ریز میگن، من موجودات ذره‌بینی در مباحث خودم به این نظر شده ها میگم، این اصطلاح خاص منه، میگم فلان کس از موجودات ذره‌بینیه، یعنی زیر ذره‌بین اهل بیته. انشالله همه تون موجودات ذره‌بینی بشین، انشالله همه تون زیر ذره‌بین اهل بیت باشین، اشراف خاص، اشراف خاص. خلاصه خدمتش رسم نامه را گذاشتم، آقا اینه بخونید، عصرم بود یادمه، یه مطالعه کرد و دیدم که عجیب صورتش در هم کشیده شد، بعض جاها میخواد بخنده، بعض جاها میخواد گریه کنه. خلاصه نامه تمام شد، گذاشت زمین، دیدم ساکت شد. خب آقا بفرمید چی میگه؟ یه تبسمی کرد، گفت که مگه طلبه نیستی؟ خب عربیه دیگه. گفتم نه آقا اینطور نیست، عربی هست، ولی عرض کنم که آدم میتونه دونه دونه اینا ترجمه کنه، گاهی اینطور میشه دیگه، ولی در کل مطلب چیه نمیفهمم. یه توسط میکرد گفت برو زحمت بکش میفهمی.